بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 61 تاریخ 28/1/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در قسم نهم از اقسام مطهرات بود. گفته شد یکی از مطهرات عبارت از تبعیت است. قسم سوم از تبعیت عبارت بود از تبعیت اسیر کافر نسبت به مسلمانی که او را به اسارت گرفته است. منتها دو سه شرط داشت. شرط اولش این بود که اسیر بالغ نباشد. شرط دوم این بود که پدر و مادر یا جد او، پدر یا جد او همراه او نباشند. و شرط سوم این بود که خودش اظهار کفر نکرده باشد. با این سه شرط مرحوم سید فرمودند که از باب تبعیت میتوان این مسئله را مطرح کرد. ما بحث های مفصلی در این زمینه داشتیم و سخنانی را از بعضی از بزرگان در این زمینه نقل کردیم. منتهای مراتب کمی مورد نقد و ایراد قرار گرفت و به خصوص این نکته مطرح شد که اینجا زمینه برای تبعیت نیست. ما دلیلی بر این مسئله نداریم و تنها دلیلی که اینجا میتواند محکم باشد استصحاب است. به تعبیر دیگر این اسیر اکنون به دست یک مسلمان است و ما شک میکنیم که این اسیر آیا حکم به کفر او بکنیم، حکم به طهارت او بکنیم یا نه. این مشخصات هم فرضاً هم باشد به استصحاب تمسک میکنیم و میگیم تبعیت سببی کارساز است، نه تبعیت خارجی. اون چی اینجا وجود دارد تبعیت خارجی است. اون چه واقعا وجود دارد و بر اساس اون میتوان استصحاب جاری کرد تبعیت سببی است، یعنی نسبی است. میگم سبب، تبعیت نسبی است. اعتبار این که این فرزند کافره و امثال اینها. روز گفتیم که بعضی از بزرگواران از راه‌های دیگری خواستن وارد بشوند، نه از باب تبعیت، از بابهای دیگری خواستن وارد بشوند و بالاخره حکم به اسلام این اسیر بکنند. از اون جمله سراغ مسئله قاعده لا حرج رفته بودند که اون را هم محضر دوستانمون پاسخ دادیم و گفته شد که اولا حرجی در کار نیست، شما در اونجایی که اسیر صغیر نباشد و کبیر باشد چه میکنید؟ ثانیاً مورد بحث ما اعم از حرج و غیر حرج است، که بنابراین اگرم شما از باب حرج بگید دلیل اخص از بفرمایید مدعاست. نکته دیگری که باز در رابطه با حرج می شود گفت، نکته مهمی است که اگر فرضاً اینجا حرجی شد و ما گفتیم اگر این اسیر حکم به مسلمان بودن او نشود حرجی است، سلمنا. اگر حکم حرجی بکنیم، حرجی معناش این نیست که رافع نجاست باشد و حصول طهارت، بلکه معنای حرجی بودن در اینجا این است که اجتناب واجب نیست از ما، چون امر حرجی است. یعنی قاعده لا حرج نمیتواند حکم را واقعا بردارد، فقط برای ما میتواند وجوب اجتناب را از بین ببرد، یعنی اجتناب بر شما لازم نیست. پس جریان حرج هم نشد. عده آمدن تمسک به این نبوی کردند، دوستان توجه بفرمایند، گفتند در روایاتی وارد شده کل مولود یولد علی الفطره الا ان یا حتی ان ابویه یحبدانه او ینصرانه او یمجسانه. هر مولودی بر فطرت متولد می شود تا اون زمان که پدر او یا ابوین او را یهودی کنند، نصرانی کنند، مجوسی کنند. گفتن این هم پس دلیل بر این است که، خوب دقت کنید، حواس علمای اعلام دامت شوکتهم اینجا باشد، میگن این حدیث کل مولودن یولد و علی الفطره، خب مسلمان بودن این بچه را ثابت میکند، چون روایت میگه کل مولودن یولد و علی الفطره الا ان ابواه یحبدانه او ینصرانه او یمجسانه. پس بنابراین داستان تمام و مسئله حل. چه نتیجه میگیرن؟ نتیجه میگیرن پس تبعیت الاسیر للمسلم الذی اسرا. ما میگیم خب این که خلافه، خب دقت فرمایید چطوری میخوایم پاسخ بدیم؟ پاسخ ما این است که اگر مستند شما حدیث کل مولودن یولد و علی الفطره هست، خب مناش این است که قبل از این که بفرمایید اسیرم گرفته بشود مسلمان است. شما میخواید از باب تبعیت نسبت به مسلمان اسلام او را درست کنید و طهارت او را درست کنید. اگه میخواید به کل مولودن یولد و علی الفطره میخواید تمسک کنید که دیگه نیازی به این عنوان تبعیت نیست. این پیداست مسلمانه، حتی ان ابوی یا حودانه او یا نصرانه او یا مجسانه. بنابراین استدلال هم از شبت خدمتون، البته در اونجاش هم باید بحث کرد که این کل مولودن یعنی چه، اما اگر فرض بگیریم که کل مولودن یولد و علی الفطره باشه به درد اینجا نمیخورد، چون شما میخواید مسئله تبعیت را درست کنید، اون قبل از تبعیت مسئله اسلام را درست میکند و این با هم سازگاری ندارد. عرض شبت محضر شما، ادهی هم آمدن تمسک کردن به سیره. از چه باب تمسکی به سیره کردن؟ گفتن سیره قائم شده بر معامله با اسرای اصغار کفار معامله اسلام، یعنی موقعی که کفار را به اسارت می گرفتن نسبت به بچه هاشون معامله طهارت می کردن. دیگه حالا اجتناب و امثال ذلک نبوده. از شبت خدمت شما به این که پاسخی که داده می شود این است که اگر هم سیره‌ای در کار باشد که ما نمی دانیم، اگر هم سیره‌ای در کار باشد، این سیره الزاماً نه از باب این است که دلیل بر تبعیت هست. شاید همونطور که بعضی از فقها هم می فرمایند که کافر نجس نیست، شاید از باب حکم به عدم نجاست کافر بوده این احکام را برش بار میکردن. بنابراین اولا سیره معلوم نیست، ثانیاً اگر سیره یا معلوم باشد این سیره نه از باب تبعیت، اثبات این که این سیره از باب تبعیت مهمه. خب دو تا نکته گفته شد، یعنی یا سه تا نکته گفته شد. یه نکته این بود که گفتیم بالغ نباشد، حالا با فرض این که تبعیت را فرضاً درست کردیم، خب دلیلش این است که بالغ اگر شد بالغ خودش حکم مستقل دارد، بنابراین آدم بالغ کافره دیگه، اون شرایط خاص خودش داره. اما این که گفتیم پدر یا جد همراهش نباشه، این هم جهتش این است که در صورتی که اینا همراهش باشن تبع اونها محسوب می شود، دیگه زمینه برای تبعیت از مسلم باقی نمی ماند. این که گفتیم اظهار کفر نکند به عنوان شرط سوم، این هم معناش این است که اگر اظهار کفر کند دیگه کافر است بلساله و دیگه نوبت به تبعیت و امثال ذلک نمی رسد. پس فتلخصه من جمیع ما ذکرنا الهنا محضر شریف شما دوستان فاضل، این است که ما در رابطه با این قسم سوم از اقسام تبعیت خیلی زیر بار نرفتیم، بلکه استصحاب را محکم حساب کردیم. راه‌های دیگری را هم که عده‌ای مطرح کرده بودند برای مسئله قبول اسلام، اونها را هم پاسخ دادیم و نپذیرفتیم. الرابع، شما از فقهایی هستید که دلیل بعدی را ذکر می‌کنید. الرابع تبعیت و ظرف الخمر له بانقلابه خلن. ما قبلا در لابلای بحث هامون مطرح کرده بودیم در بحث انقلاب و تبدیل شدن خمر به سرکه، این بحث تقریبا مطرح شده بود، منتها حالا ایشون در اینجا دیگه تو عنوانش وارد شدن و بحث میکنن. میگه قسم چهارم از اقسام تبعیت این است که ظرف خمر، یعنی ظرفی که خمر درش بوده و حالا این خمر تبدیل به بفرمایید سرکه می شود، همون گونه که ما حکم حلیت را بر سرکه به خاطر انقلاب بار می کنیم، ظرفی هم که تا کنون خمر درش بوده و الان به این مایه دیگر به عنوان خمر نگاه نمی کنیم بلکه به عنوان سرکه نگاه می کنیم، ظرف هم به طبیعیت سرکه که حلال است پاک است و نجس نیست. یعنی اینطور نیست که ما بگیم سرکه‌ای که در این ظرفه پاکه اما بفرما خود ظرف نجس. دلیلی هم که برای این مسئله می شود مطرح کرد این است که مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه این گونه دلیل آوردن، فرمودن از ضروریات اون چیزی است که ما از نصوص استفاده میکنیم، یعنی موقعی که نصوص به ما میگوید با انقلاب عرشبت خدمتون این که خمر که فرزن طبق نظر عده‌ای نجس باشد، خمر اگر نجس باشد عرشبت پاک میشود، از به اصطلاح این نصوص ما میتونیم این استفاده را هم بکنیم که اگر عرض شود خدمتون این که این ظرف و امثال ذلک پاک نشود، خب این معنا ندارد. این پس از ضروریات نصوص است. به ثانیاً در لابلا عرض کردیم معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ لغویت لازم میاد. یعنی اگر ظرف بر نجاستش باقی باشد حتی بعد از انقلاب ما حکم به طهارت خمر بکنیم به وسیله انقلاب، اما حکم به بفرمایید طهارت ظرف نکنیم، چون فایده‌ای برای حکم به طهارت خمر و تبدیل اون به سرکه وجود نخواهد داشت. هر چه بعد محضر شما، خب این اصل مسئله. منتهای مراتب یک فرعی را عده‌ای مطرح کردن که این وقع محل بحث و فحص که آیا این چه حکمی دارد. خواهش میکنم دقت کنید، بعضی از فقها ها آمدن که تفصیلی قائل شدن در مسئله. با اون تفصیل این است که این ظرف دارای قسمت های مختلفی است. این ظرفی که خمر درش بوده دارای قسمت های مختلفی است. اون قسمت هایی که با سرکه ارتباط داشته، اینها را می شود از باب تبعیت حکم به طهارت اون کرد. اما اون قسمت هایی که مرتبط با عرشبت سرکه نیست، یعنی اون اجزا و قسمت هایی که ملاصق با خل نیست، ارتباطی ندارد، مثلا قسمت بالای ظرف، عرشبت خدمتون این که موقعی که خمر در ظرف بوده قطره ای از خمر اونجا افتاده، سؤالی که مطرح می کنم این است، آیا اون بخش فوقانی ظرف که الان ملاصق نیست و همراه نیست با سرکه، آیا این تبعیت دایرش اینقدر گسترده هست که شامل اونجا هم بشود؟ یعنی این انقلاب میتواند اون نجاست را هم پاک کند یا نه؟ یا اینکه آیات بگن نه، اون طرف فوقانی که به وسیله خمر قبل از انقلاب نجس شده، عرض شود خدمت شما بین که در نتیجه حکم به انقلاب و طهارت این بخش اونجا بر نجاستش باقی میماند. عرض شود خدمت شما بین که و لغویتی هم لازم نمیاد، چون شما اونجا قسمت اول گفتید اگر احیانا خمر که به سرکه تبدیل شده پاک بشود و حکم به طهارت اون بکنیم بر فرض نظر کسانی که خمر را نجس می‌دانند، ولی خود ظرف را ما حکم به طهارتش نکنیم، لغویت لازم میاد. این دسته از آقایون میگن نه آقا، این دیگ شما این شکلی است، اون قسمت بالای دیگ یک قطره خمری اونجا افتاده، عرض شود خدمتتون می که این را الان حکم بکنیم که نجاستش باقی است، مشکلی ایجاد نمی کنه و لغویتی لازم نمیاد. بنابراین خب گفتن خب ما چه کار کنیم؟ بخواییم که خواهش میکنم دقت کنید، فرض کنید که این ظرف ماست، حالا یک قسمت ازش خالیه، فعلا ملاصق با سرکه نیست، اتفاقا همون قسمت بالاش هم یک قطره افتاده و از سبب خدمتون شما میگید نجس است. خب حالا میخواییم اینا رو خالی کنیم، چکار کنیم؟ مثلا اینا گفتم که راهش اینه که اون قسمت بالاش رو بشکنید یا سوراخ کنید ظرف را، که این سرکه ها موقعی که خالی میکنید، چون قسمت بالاش دیگه وجود خارجی ندارد، دیگه نجسی نیست که این سرکه ها به اون اصابت بکنه، با مشکل مواجه نمیشین، یا ته ظرف رو سوراخ کنید که همطور بریزد توی ظرف دیگری، شیشه هاتون میخواید پر کنید و همسال زالک اون شکلی عمل کنید. این چیز وحشتناکیست. خلاصه همچی تفصیلی را آمدن مطرح کردن و قائل شدن. به نظر میرسد که این سخن قابل قبولی نباشد، خلاف سیره است که در زمان ائمه و این دل متشرعه هست. هیچ موقع ما نشنیدیم ظرف رو بشکنن، حالا که خمر به سرکه تبدیل شده بگن بالاش رو بشکنید، یا بگن این ظرف رو سوراخش کنید، خواه این دیگه چه میمانند. عرض شود خدمتون این که بنابراین به همین صورتی که آب را برمیدارن از ظرف، چطوری آب از ظرف برمیدارن، چیکار میکنن؟ هر شبت خود به همون شکل. حالا ما اونجا اگرم حکم به نجاست کردیم، اون را باید محفوظ نگه بداریم به گونه ای که بعد بشود شست. ما میشود مثلا فرضاً اگه ظرفیست لیوان به لیوان از این ظرف برمیداریم میریزیم تو جای دیگری به همون شکلی که، یا به گونه خالی میکنیم که به اونجا اصابت نکند، یا اگر همه قسمت بالا اصابت کرده با برداشتن یک قاشق یک چیزی در ظرف عرشه و خدمت، به هر تقدیری که سایر مایعات را برمیدارن اینو برمیدارن، اما شکستن و سوراخ کردن و اینها لا وجه له. هر شبت خدمتون این که قسم پنجم از اقسامی که ما برای هر شبت محضر مبارک شما تبعیت داریم، آلات و تغسیل المیت من السدت و ثوب الذي يغسله فيه بيد الغاسل دون ثيابه بل الاولى والاحوط الاقتصار على يد الغاسل. خب میت را بردن روی سنگی، روی تختهی، روی دربی گذاشتن و این میت را میخوان بشویند. سوال این است که آیا این سنگی که میت روی اون شسته میشود نیاز به شستن جداگانه دارد؟ لباسی که میت در اون غسل داده میشود آیا نیاز به شستن دارد؟ غاسلی که دست به میت کشیده و میت را غسل داده اینا چه حکمی دارد؟ سید فرمایششون این است، میگه آلات تغسیل میت من السده. سده در لغت همون سنگ هم میگن و گاهی روی یه سری درها و عرشبت اینهایی هم که میت رو میشوین. و لباسی که یغسل هوفی و ید الغاسل دون ثیابه، غاسل یعنی اون غسال میت را میشوید، دستش خواب میخورد اینا، ولی لباسه خودش نه، این پاک نمیشود. بل الاولا و الاحوط الاقتصار على يد الغاسل، یعنی تبعیت را ما احتیاطا منحصر کنیم به چی آقا؟ به ید غاسل، یعنی بقیه موارد را تحت عنوان تبعیت وارد نکنیم. در اینجا نکته است که باید محضر شریف دوستان مطرح کنیم. دلیل این که مسئله تبعیت در اینجا جاری می شود سیره قطعی است، یعنی نبوده که غاسل بعد از اینکه میت را میشوید جداگانه بره دستش را طاهر کنه یا لباسی که بر تن میت بوده بفشارن به گونه ای که مثلا یقین پیدا کنن به طهارت اون با همون شستن عرش و خدمتون پاک میشود و امثال ذالک. دست خودش، بقیه چیزهایی که استعمال میشن، مثلا بدن میت چرت داشته کیسه میکشن بدن میت، عرض شبت خدمتون و امثال زاله. میگه اینا به تبع پاک میشه، از باب تبعیته، یعنی کیسه را همزمان میکشن با بدن میت، آب میریزن رو بدن میت، بالاخره اینا میگه موجب پاک شدنش میشه از باب تبعیت. میگه سیره اینه که دیگه کیسه را جداگانه نمیبرن، اگر استدلال به سیره شد دیگه باید پاش وایساد. خب حالا اشکال در شما بوده شد. آخه این همراه بودن میگن شرط نیست، سیر حالا شما حکم خودتون عمل کنید، ما حکم خودمون رو عرض شد خدمت شما. بین که پس بنابراین تابع تغسیله، میگن اینا آلاتی که قبلا هم داشتیم از باب تبعیت، آلاتی که شما قاشق هم که اون موقع میکشیدی تو خمر تبدیل می شد به سرکه، این قاشق هم بعد کنار می زشتید. ولی اونجا هم گفتیم آلاتی که در فراوری این کار نقش دارد، این آلاتی که در این کار نقش داره، یعنی سست بکند این آلات را شما در اینجا. لذا میگن لباس خود غاسل شامل نمی شود چون لباس غاسل نقشی در این جهت ندارد، اما آلاتی که نقش‌آفرین است در این قاشق هم شما بر می دارید اونجا می دارید، ولی در این حال حکم به طهارت آن می کنید. صداتون رو که این بلندتر کنید، اونو میگن از باب تبعیت این نیست، اون موقعی که خمر بوده اون قطره اونجا افتاده تمام، اما اون اجزایی از ظرف که همزمان خمرم بوده آرام آرام این خمرها به سرکه تبدیل شده، میگن این نقش دارد، اما اون قطره خمر مثل این بوده که شما بدنتون یه جای نجس شده، دستتون نجس شده با یه نجاستی و بعدم میخواید حکم بکنید به طهارت. نه، اونجا نجس شد تمام و دیگه الان نقشی اون در این جهت سرکه و امثال ذلک ندارد. تنها بالای دیگم شرط نیست، بلکه اگر جای دیگری مفتاد شما میخواید حکم به طهارت بکنید. بنابراین لحاظا پس طهارت اینها تابع تغسیله، اما چیزهایی که عادتا ارتباطی ندارد با تغسیل که نمونهش عرض کردیم ثوب غاسل و امثال ذلک، وجهی برای حکم کردن به طهارت نیست. عرض شد خدمت شما بین که مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد، این شخصیت بزرگ، این عبارت را دارن، میگن اطلاق مقامی شامل میشود که ما حکم به طهارت اینها بکنیم. سید دیدید احتیاط کرده بود و تنها یه چیز را استثناء کرده بود، اون همچی آقا ید الغاسل. مرحوم آقای حکیم عبارتش اینه، میفرماید فإن سکوت النصوص عن التعرض لتطهیرها، این که نصوص سکوت کردن از این که متعرض تطهیر این گونه موارد بشوند، یعنی تو نصوص ما ندارد که اینا را هم بروید تطهیر کنید، سکوت نصوص امارتون علا طهارتها، نشانه است بر طهارت اینها، تبعا لطهارت المیت ولا سیما الثوب الذی یغسل فیه، به خصوص اون لباسی که میت درش غسل داده می شود، و الخرقه التي تستر بها عورته، خرقه ای که پوشانده می شود به اون عورت میت. عرض شود خدمت شما بین که اینا هم در نصوص بیان شده. و اغفلت روایات تزمنت النصوص ذکرهما، نصوص به این دو مورد مشخصا اشاره کردن، لباس و خرقه، و اغفلت حکم تطهیرها، ولی دیگه مسئله حکم تطهیر در روایات نادیده گرفته شده و این نادیده گرفته شدن ایشون میگه دلیل بر این است که از باب تبعیت پاک میشود. ادعی از بزرگان که انما کلامشون ناظر به کلام مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، و اون کلام این است، خواهش میکنم دقت کنید، اون کلام این است که سیدنا الحکیم رضوان خدا بر شما پاک بودن اینها شیئون، و این که از باب تبعیت باشد شیئون آخر، من الممکن چون شسته میشوند به استقلال اینا خودشون بفرمیده پاک میشوند، یعنی چون شسته میشوند پاک میشوند، نه چون بدن میت پاک میشود اینها هم پاک میشوند. لذا گفتن ما میتونیم حکم به طهارت بکنیم اما نه از باب تبعیت. اینم کلامیست که این عده دارن، ولی مشهور و معروف از باب بفرمایید تبعیت است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یا الله سلام علیکم. چی آجولا شما اینجا شرکت میکنید؟ چند روزه؟
خیلی مشته،
من کم زیارتون کردم.